این مطالبی که عرض میکنم خدمت سروران و دوستان، چون ممکنه با تفسیرهایی که خوندن یه مقدار متفاوت باشه، اینا رو ما از جایی کپی پیست نکردیم و چون یه مقداری ممکنه فضای ذهنی قبلیشون رو به هم بزنه، بنابراین لطف کنن دوستان و سروران، من دلائلی مطالبی که عرض میکنم هم عرض میکنم، دوستان لطف کنن که مطالب رو به خاطر بسپرن، کاغذ رو پیدا نکنید. ببینید، ما سوره فجر رو برای چی میخواییم تفسیر کنیم؟ برای اینکه فرضیه‌ای که داریم اینه که سوره فجر سوره معرفی شخصیت حضرت امام حسین علیه السلام و از این باب ورود کردیم. اون نه سه تا آیه آخرش، چهار تا آیه آخر که مثلا یا آیه تا نفس المطمئنه فقطش باشه. برای این باید یه توضیح مختصری راجع به معرفی اهل بیت در قرآن با هم گفتگو کنیم. اگر بپذیریم، چون میدونید راجع به معرفی اهل بیت در قرآن خیلی ما حاشیه داریم. یکی از حاشیه هامون اینه که میگن اگر قرآن میخواست اینا رو معرفی کنه، خب باید یه اسم خوشک خالیشون رو میآورد دیگه. شما میخواین یه نفر رو معرفی کنین، حد اقل کاری که در حقش انجام میدین چیه؟ سلام علیکم. حد اقل یه اسمشو بیاره آدم، درسته؟ حالا سوال، خدایی که تو قرآن بحث مثلا حضرت داوود که دست کشیده رو پشت اسبش رو آورده، چرا اینو نیاورده؟ نمیتونست راحت بگه مثلا تو یکی از آیات قرآن مثلا بگه محمد رسول الله و علی وصیه؟ نمیشد؟ خیلی راحت میشد گفت دیگه. بعد میگه پس معلومه که شماها دارین یه مقداری حرف علکی میزنی، چون اگه واقعا بخواست معرفی کنه که معرفی میکرد دیگه، اونم به امری به این مهمی که شما میگین ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، درسته؟ مهمتر از این نبود که دیگه، حداقل یه نصف خط راجبش میگفت دیگه. و چرا نگفته؟ چرا؟ من وهابی، شما شیعه، جواب بدیم. میگم حرف شما قابل پذیرش نیست، غیر منطقیه، جز قلوبهای شیعه است. شیعه که بلد قلوب کنه، اینم یکیش. میخواست بگه میگفتی
منظوری بوده که شیعه کنفاش کنه و به دلایل مختلفی هم که حد هر آده
بله.
میگن دوستان شما و به او یقین بسونه، به الا به قول شما ممکنون بگن منظور از
کنکاش کردن، یعنی خدا میخواد ما رو تو دفنداز بندازه که یه عده ویکار مثلا من کنکاش کنم؟
نه،
چون خودش میگه که خب بله، اتفاق خیلی خوبه همه رفقا کمک کنن ببینیم این پازل رو میتونیم. بله لطف کردین. اتفاق
هر کی به نظرش مثلا اونجا فرموده که اگر سوالی به نظرتون آمد بگید که ما بیشتر در این باره اطلاعات داریم.
خدا خیرتون بده واقعا، خیلی خواهش میکنم، خیلی ممنون. ببین میخوایم همین پازل رو بسازیم. چرا؟ ما که همه توی یک خطیم دیگه، نه؟ و انشالله توی یک صف میخوایم باشیم و هستیم و همه در یک آستانیم. منتها حرف اینه که گاهی وقتا اگر آدم یه حرفی بزنه ممکن افراد ساده قبول کنن، ولی یه طوری حرف بزنیم. ببین ما باید چجوری از دین دفاع کنیم؟ اینو بگم، باید طوری از دین دفاع کرد که این مسلط همراهش باشه. یک، فرد مقابل احساس کنه این حرف منطقیه، قواعد عقلانی توش هست. دین یعنی چی؟ یعنی چه از اعتقاداتش، از خدا و پیغمبر و توحید و نمیدونم امامت و اینا بگی تا اخلاقیاتش تا احکامش. چه دست دزد رو باید ببرن؟ خب دزد یا بدبخت گرفتار بوده، گرفتاری مالی داشته، یا نه هیچ نیازی نداشته. اگر هیچ نیازی نداشته و دزدی کرده که بیمار روانی باید بره بیمارستان دیگه، درسته؟ اگر نیاز داشته که شما با بریدن دستش این نفله به نفله های جامعه اضافه کردی، مسئله ای رو حل کردی، بدترش کردی، که خب باید جواب بدین. کی باید جواب بده؟ همه ما باید جواب بدیم. الان مثل 30 سال پیش نیست که اگر کسی بخواد شبهه‌ای به دین وارد کنه یک کتاب بنویسه، اون کتابم حد اکثر چقدر منتشر بشه؟ 1000 تا تیراژ داشته باشه. از این 1000 تا تیراژ هم 700 تاش برسه به تیپ و طایفه خودشون، بیدینای مثل خودش. بعد از اون 300 تای مابقی هم 200 تاش تو کتابخونه خاک بخوره، یا مثلا این کتاب فروشی ها. از اون 100 تای باقی مانده هم 70 80 تاش بیفته دست علما که بخوان براش نقدیه بنویسن یا ردیه بنویسن، 10 تاش بیفته دست یک 10 نفر. الان کتابا تیراژش چقدیه؟ چند تاییه؟ 7 میلیاردی. فرد میتونه خصوصی ترین حرف های خودش رو یک سایت باز کنه، یه وبلاگ بزنه، بذاره در معرض چند نفر؟ 7 میلیارد آدم. با چقدر هزینه؟ با هیچی هزینه. کتابم لازم نیست بخره، پولم نمیخواد بده، از خونش هم بیرون نمیخواد بیاد. اون شبهاتی که دیروز میافتاد فقط دست متخصصین، امروز دست کیه؟ همه بچه های راهنمای دبیرستانم. امروز هممون باید یه مقدار یه سطح اطلاعاتیمون رو برای پاسخ دادن ببریم بالا دیگه، چون اون بچه همش که نمیره آخوند گیر بیاره، تازه اون آخوند هم اگه درست جوابشو بده. خب باید چجوری جواب بدیم؟ دین این ظرفیت رو داره، باید بین من باید اون ظرفیت رو به دست بیارم که یک بتونم طوری پاسخ بدم که فرد حس کنه این منطقیه. آره زور نمیگه، نمیپیچونه. بعد اینا میپیچونه، حس کن آره راست میگه دیگه، دو دو چهار تاست تمامه. نه زل دومش علاوه بر این که منطقیه، احساس کنه خود طرف که این مفیده براش، نفع داره، درسته؟ این حرفی که این آقا زده، آقای الف، اصلا نگیم خدا، نگیم اسلام، حرفش منطقیه. اگه هم کسی بپذیره و پیگیری کنه فایده داره براش، مفیده، و اگر پیگیری نکنه بهش آسیب میخوره. خب هر آدم عاقلی با یک عقل متوسط، نمیخواد خیلی عقل آنچنانی داشته باشه، اگر بفهمه یه چیزی منطقیه و در صورت پیگیری نفعی براش داره و اگر پیگیری نکنه ضرر میخوره، پیگیری میکنه یا نمیکنه؟ این زل دومش. زل سوم علاوه بر این دو زل، در شرایط حاضر ما بتونه اثبات کنه از مدل های دیگه برتری داره نسبت به اونا، برتره. اگر کسی میتونه ببین، شما ابوجهل با پیامبر خیلی درگیر شد ولی یه بار با پیامبر بحث نکرد. چرا؟ ترجیح میده با پیامبر جنگ بکنه، کشته بده، کشته بشه، اما بحث نکنه. چرا؟ چون حرف دو دو چهار تا رو مگه میتونه زمین بزنه؟ چیکارش کنه؟ خیلی دلم میخواد سر به تنش نباشه ولی نمیتونم ردش کنم. اینطوری باید از دین ده. اگه کسی نمیتونه دفاع نکنه، مگه مجبورم من؟ ارزشش نه، عقلم نمیکشه. خب نمیکشه، آقا من نمیفهمم. بعد از دفاعهایی که میشه، از این دفاعهایی که اگر به خود بینی و بین الله به خودمون همون حرفو بگن شب قانع نشه. خب حالا خیلی از شبهات اینطوریه، ممکنه با یک ذهن اولیه ساده فرد قانع بشه. ببینم علی مگه تیر از پاش نکشیدن؟ متوجه نشد چجوری تو نماز پاس انگشتر میده؟ چجوری؟ تناقض دیگه، بالاخره تو ملای اعلاست به تو عالم سفلا. چجور دفاع کنی؟
هر دوش در
یک راست داره. این حرفیه که اکثر علما گفتن و این از همون چیزاییه که من عرض کردم. این برای یک ذهن ساده اولیه خوبه، ممکنه قانع بشه و این اصلا جواب سوال نیست. آقای مکارم هم توی تفسیرشون همینو فرمودن، میگه شما یه چیزی گفتی منو سرکار گذاشتی، ولی من سوالم اون جوابشون چیه؟ برمیگرده به این که میگن آقا شما انگشتر تو نماز بدی از قبیل چه کاری انجام دادی؟ یه عبادت دیگه در راستای خداست، از قبیل عبادت در عبادته، در نماز زکات دادن. خیلی هم خوبه، نمازش هم خراب نمیشه. بعد اون که یکم ذهنش پیچیده تر باشه چی میگه؟ میگه مرد حسابی من که سوالم از این نیست اصلا. باشه زکات در نماز دادن از قبیل عبادت در عبادته، اما سوال من یه قدم عقب‌تره. چی شد که فهمید باید زکات بده؟ حرف مردم تو مسجد پیگیری کردن و ببینه کی داره چی حرفی میزنه، اونم از قبیل عبادت در عبادته؟ روشنه؟ مثلا جواب ندادی. سوالم این نیستش که انگشتر بده خوبه یا بده که شما بگی هر دوش در یه راستاست. سوالم اینه که چی شد که فهمید بعد انگشتر بده؟ بعد یه جایی گوش کرده باشه دیگه. حالا گوشش مگه انتخابی عمل میکنه؟ جوکار نمیشنوه، فقط نیازمندی ها رو میشنوه؟ لازمش اینه که قبلا گوش کرده باشه دیگه، حواسش جای دیگه باشه. حواس تو مسجد بودن و حواس به این ور اون ور پرت بودن هم از قبیل عبادت در عبادته؟ روشن شو؟ باید طوری جواب بدین که طرف اگر حق پذیره قانع بشه بگه عجب آبی بود بر آتش من، و اگر معانده ساکت بشه بگه عجب حرفی نمیتونم ردش کنم. نمیتونه آدم جواب بده؟ حتی پس رفقا و سربازا نیستن با هم داریم پیگیری میکنیم، اونایی که مسئول پاسخگویی هست خب جواب نده، مجبور که نیست. آقا نمیدونه
نماز نماز مستحبی بوده میگه
بدتر
مستحبی هم اشکال نداره،
فرقی نمیکنه،
هیچ اشکال نداره. نمیداره
اتفاقا اون
مستحبی بوده در این چی و انگوشتر بوده.
اتفاقا اون نمازی هم که تیر از پاش کشیدن نماز مستحبی بود. امام حسن گفتن که بذارین پدرم به نماز مستحبی مشغول بشه که تو نماز مستحب غرق خداست. اتفاقا اینه شما میخواین چیکار کنین؟ رو شما بعد یه طوری جواب بدیم که بعد یه دفعه میونه راه تو بنبست گیر نکنیم بگیم اه چی شد. عرضم این بود، حالا به اینا کار ندارم ها، میخواستم مثال بزنم برای این که وقتی که آدم میخواد جواب بده باید این مثلث همراه این جواب باشه. دختره میگه من چششون کور پسرها نگاه نکنم چرا من باید اجاب داشته باشم؟ این حرفش چیه؟ حرفش تو معقول بودن این حکمه. میگه تو میخواد جامعه رو اصلاح کنی فساد نباشه، و باشه چرا فشار همه رو گذاشتی رو ما؟ یه مکانیزمی درست کن که مقدارم اونا کنترل کنن. و جواب بدادم بتونه بگه این حرف منطقیه، معقوله، مفیده، برتره، نه فقط منطقی و معقوله. این مثلثی که گفتم ترجمه یه آیه بود. کدوم آیه گفت این حرفو میگه؟ این آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمته. میگه میخوای نفوس رو به راه خدا دعوت کنی، اینا سه ابزارشه. یک، حکمت. طرف بفهمه این حکیمانه است، معقوله، وگر دعوتی صورت نمیگیره. ول موعظت الحسنه، موعظه یعنی نفع و ضررها رو بهش نشون بده که بفهمه این کار توش نفعی هست، پیگیری نکنه ضرری داره. سه، اگر کسای دیگه این وسط مدعیان به عنوان رقیب، بتونی اثبات کنی که حرف دین از اونای دیگه برتری داره. نه اینکه با هزار زور و ضرب و چسب و اینا بچسبونی حالا آخرش اشکالی نداره. اشکالی نداره چیه؟ میگه این حرف مگه حرف خدا نیست؟ خدا هم علم برتره، پس برتری باید داشته باشه. آخر هنرمون این باشه که بگیم اشکالی نداره. روشنه؟ اون بحث دوتا سال نون که چرا اسم اهل بیت در قرآن نمی خدا بگیم نمیخواد معرفی کنه، کتابش نور نیست، معما که نمیخواد بگی که. حالا شاید یک نفر اونقدر کشش کاری و عقلی و اینا نداشت بره کنکاش کنه. حالا شما از شیعه بودن بین بیرون، بین بیرون اصلا شیعه نباشی، سنی هم نباشی، ما عرب بودایی هستیم. این کتاب رو نگاه میکنیم، یه عده میگن که آقا اهل بیت مثلا ولایت مهمترین امره و اینا، میگیم خب این کتاب که کتاب دستورالعملی شما هاست، باید اسمشون معرفی شده. میگین منصوب از جانب خدا هم هستن دیگه، چرا اسمشون نیومده؟ سوال دیگه. نه این جوابش رفقا فکر کنن روش باشی برای یک جلسه دیگه گفتگو میکن، ولی باید طوری جواب بدیم که اگه یک سنی وهابی معاند اینجا نشسته بود نتونه رد کنه. ضمناً جوابش هم انسجام داشته باشه، خودخور نباشه، متناقض نباشه، که یک طوری جواب بدیم که قرآن از قرآن بودن بندازیم بشه معما، کتاب لغز، چون خودش گفته نوره دیگه. نور یعنی چی؟ اینجا الان چرا روشنه؟ چون نور هست. نور چرا روشنه؟ چون خودش نور. نور یعنی خودش که روشنه، که هیچ چیزای دیگر هم روشن. این که شو تاریک که باید باز با یک چراغ دیگه روشنش کنیم. به این کار ندارم، ولی خواستم این ذهنمون متوجهش باشه. یه جواب دقیقی داره، خود قرآن اتفاقا اشاره کرده اونجا. میخواستم اینو بگم، قرآن کتاب معرفی اهل بیته، پس این که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده باشه برای یک موقعیت دیگه اگه لازم بود با هم صحبت کنیم. ما سوره فجر رو برای چی پیگیری میکردیم؟ از جنبه معرفی اهل بیت در قرآن. سوره فجر سوره امام حسینه. حالا یک سوال پیش میاد که خدا اهل بیت رو معرفی کرده تو قرآن یا نه؟ جواب بله. چطوری معرفی کرده؟ در سه سطح معرفی کرده. اصلا کی گفته معرفی کرده؟ به خاطر اینکه یک، 10-12 تا دلیل داره که قرآن کتاب معرفی اهل بیته. دلیل شماره یک، اگر کتابی کتاب هدایت و تربیت باشه، سوال از تمام متخصصین حتی غیر متخصصین بپرسین، هدایت و تربیت بدون الگو میشه یا نمیشه؟ اصلا ممکن نیست هدایت تربیت بدون الگو. بچه های ما چرا بد میشن؟ خانواده‌ای هست به بچهش بگه عزیزم اگه خواستی دروغ بگی روزی 5 تا فقط بگو، خواستی دزدی کنی دیگه بالاتر 10 تومن نشه. ها؟ همه ما که داریم همه خوبی‌ها رو به بچه هامون میگیم، پس چرا نمیشن؟ یکی دلایل زیادی داره، یکی از دلایلش هم این است که بچه های ما آنی میشوند که ما هستیم، نه اونی که ما میخواهیم. شاهد روشنش، بعد انقلاب خیلی ها بیدین شدن. به چه خاطر؟ خیلی ها به خاطر یه آخوندی بس من دیدن، یه جای دوزگرگی دیدن، یه جا درسته؟ شما الگوها را خراب کنی اصلا نه تنها تربیت عمل نمی کنه، عکس عمل می کنه. روشنه دیگه نه؟ شما حرفای اول پیغمبر رو ببینین، حرفای اول پیغمبر چیا می گفتن؟ پیغمبر اولین حرفاشون تو مکه، این حرفای اولشون تو مکه در دو جا تو قرآن بیان شده، یکیش تو سوره اواخر سوره انعامه، یکیش هم تو سوره اسرائه. بذاریم ببینم چیا گفتن. قل تعالو اون تعالی که دیشب گفتیم، اصل و محرم رب بکن علیکم، بیم بهتون بگم چی خدا از ما چی میخواد. یک، الله تشرکو بهی شیئا، شرک نباشی. دو، بالوالدین احسانو، پدر مادرتونو بهشون نیکی کن. سه، لا تقتلوا اولادکم من املاق، از ترس فقر یا به خاطر فقر بچهاتونو نکشی. چهار، نحن نزغب میاهون. چهار، ولا تقربوا الفواحش، به کار زشت نزدیک نش، ما ظهر منها و ما بطن، آشکار و پنهان. پنج، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نفس محترم رو نکشی. شش، ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم نخورید. هفت، و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، معامله میکنین، کلاسی تدریس میکنین، کمکاری نکنین، از سرتش نزنید. لا نکلف نفسا الا وسعها، و اذا قلتم فعدلوا، حرفم که میزنین عادلانه حرف بزنین. ولو کان ذا القربا، و به عهد الله اوفو، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا. از این چیزایی که گفتم تبعیت. اینا خیلی چیزای عجیب غریبی بود، دور از انتظار. اینا رو کسی نمیفهمید، به مال کسی دست دادن آدم نمیفهمه. اینا که بدیهیات بود دیگه، نه قبول داری؟ همش از سنخ بدیهیات بود، ولی همین بدیهیات در جامعه ای که الگو نیست زیر پا گذاشته میشه خیلی راحت. مشکل ندانستن که نداری، خیلی راحت میده. اگر بخواد کتاب هدایت باشد، هدایت و تربیت بدون الگو ممکن نیست. اونم هدایت و تربیت نه در زمینه‌های اولیه که نمیدونم دستاتو بشور و نمیدونم مال کسی رو بر نداره، اینا زمینه‌های اولیه بود دیگه. میخواد به کجا سیر بده؟ میگه که شما کادهون الی ربک کتحن فملاقی، باید به ملاقات من بری. چجوری به ملاقاتت بیاییم؟ مثل این که یه نفر بگی شما باید مثلا فرض کنید که مریض رو درمان کنید، و چجوری؟ چرا پزشکا سه سال و نیم فقط تو بیمارستان، با اینکه تمام تئوریشو قبلا خوندن تو سه سال و نیم، به کفایت نمی کنه. تا تو نبینی این مثلا استاد چجوری داره مریض رو مدیریت میکنه، هزار سال خونده باشی. چجوری دستت فهمید این آپاندیسه؟ خب همون درد رو پانکراس هم ایجاد میکنه، سنگ صفرا هم ایجاد میکنه. اینا که تازه محسوسه، تو امور نامحسوس محاله بدون الگو کسی بتونه حرکت کنه، اونم جاهایی که عقل و تجربه کشش برد نداره اصلا بفهمه چی بود. پس اگر میخواد کتاب هدایت باشد، باید الگو معرفی بکند که کرده. یک دو سه تا دیگر الگو بگم، 10 تا کارکرد داره الگو، ولی من یکی دو تاش دیگرش عرض کنم. نکته دوم این که ببین، شما وقتی که فقط معرفی صفات خوبان بکنه، بگه اقیم و صلاح آت و زکا، چه اتفاقی میفته؟ همه مدعی میشن این وسط. اون میگه آقا من هستم، اون میگه منم هستم، اون میگه منم هستم. از این 4 تا دوتاش داماد پیغمبرن، دوتاش پدرزن پیغمبرن، درسته؟ آدمای مقدسی بودن اینا. اصلا اینقدر قبارالود میشه فضا که اصلا تشخیص نمیده، بیشتر گمراه کننده است اگه الگو معرفی نکنه. اینه که خدا در متن حرف‌های تئوری الگوی عملی مشخص میکنه. این آیه به انشاءالله لطیفه، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر این نیست این منبر بگردین، حالا داستانش مفصل واردش نمیشه، ولکن البر، بر یعنی چی؟ نیکی کردن، نیکی. ولکن البر من آمنه بالله، نیکی کسیه، من یعنی چی؟ کسیست. نیکی که کسی نیست. بعد میگفت نیکی چیزیست که نه؟ میگه نیکی کسیه. چجور صحبت کردنه؟ بعد مفصلین هم آمدن با چسب و پینه اینا رو درست کنن. گفتن این بر نیست، بره. بر یعنی نیکوکار. یا یک زو در تقدیر داره، ولیکن زلبره آدم دارای نیکی کسیست که من آمنه بالله. یا گفتن یه بر بعدش بوده در تقدیر، خدا میخواسته بگه ولیکن البره بر رو من آمنه بالله، نیکی نیکی کسی که مؤمن باشه. خب میخواست بگه، خب خودش میگفت دیگه، میتونست بگه ولیکن البره من آمنه بالله، خب نگفته. بعد سلام علیکم، چی میخواد بگه خدا؟ میگه ببین لیست نیکی ها رو معرفی کردن، یک دو سه چهار، این که مهم نیست. در متن حرفای تئوری اگه الگوی عملی معرفی کردی کار کردی. یک، دو، لیست نیکی یعنی تربیت عملی در این فضا اهمیت داره. دو، میگه نیکی رو میخوای محققش کنم ببینی که گمراه نشی، بیا بر اینه نیکی، اینا علی اولاده، عدالت میخوای، اینها دیگه هیچی شک نمی کنه این وسط. ولی شما بگو اقیم و صلاعات و زکا، همه انجام میده، همه مدعی میشه. اتفاق شما میدونین منافقین در انجام مناسک و بروز و ظهور ایمان از خیلی از مسلمانای درجه یک بروز و ظهورشون چیه؟ بیشتره. قرآن جالبه، بفهمن که و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به الله، چنان از شما تعریف و تمجید میکنن خدا اونجور دستو تعریف نمیکنه. مقدسای جامعه هم دیگه منافق اسمش روشه دیگه، همون رو سرشون قسم میخورن، از این بهتر اصلا نداره. درسته اگر الگو معرفی نشه اینقدر فضا مبهم میشه، اصلا بیشتر فضای غبار و فضای زلالت پیش میاد تا هدایت. پس باید معرفی کرده باشه، این یک. و اما معرفیش چجوریه؟ معرفی قرآن از اهل بیت در سه سطحه. پس یک، باید معرفی کرده باشد. دو، اما معرفیش به چه کیفیتی؟ در سه سطح. یک، سطح کلان که کل قرآن میشه معرفی کل اهل بیت. یعنی چجوری؟ قرآن میخواد ما رو به چه سمت ببره؟ به سمت انسان کامل شدن، درسته؟ چیه انسان کامل؟ یک سری کارا باید انجام بده انسان کامل. تمام کارهایی که باید انجام بده شعاعی است از کارهایی که دارن اهل بیت انجام میدن. یک سری کارها نباید انجام بده از اون طرف. یه جایی از بزرگتون که داره دشمنان اهل بیت رو معرفی میکنه، یعنی موانع مسیر. و یک جایی داره خود اهل بیت رو معرفی میکنه. این سطح اول قرآن، این قابل استدلال نیست. یعنی با این سطح نمیشه گفت این آیه در وصف علیه، اما این قابل استدلال کلی هست که اگر میخواد انسان کاملی رو معرفی کنه داره شعاعهای انسان کامل رو معرفی میکنه. میگه انسان کامل اینه، اینا نقاط بحرانشه، اینا نقاط حرکتشه، اینا هم به اصطلاح موانع مسیره یا دشمنانشن، اینا هم خودشه، خوبی ها بدی ها، خوب ها بد ها. قرآن همینه دیگه، نه؟ خوبی ها یعنی صفات افراد خوب، خوب ها خود افراد خوب، بدی ها صفات مقابلشون، بد ها خود اون افراد مقابل. غیر از این چیز دیگه پیدا نمی کنیم که دیگه، نه؟ سطح دوم معرفی، سطح معرفیه که اینم عامه، اون جاهایی که داره خدا از یک کسی تعریف میکنه، مدح میکنه، اونجا همه اون آیات داره مطرح میکنه دیگه، نه؟ این سوال میکنیم بارزترین کسانی که مشمول این مدحن کیان؟ میشه اهل بیت. اینم قابل استناد و استدلال که طرف رو بتونیم قانع کنیم نیست. اینه که پیامبر اکرم فرمودن یا علی هیچ آیه یا ایها الذین آمنو نیست که مدح کنه از مؤمنین الا اینکه تو رأس اونها و صدر اونها هستی و بالاترین مصداقشی. این از باب مصداق بارزه، این دو سطح معرفی. اما یه سطح دیگه از معرفی داره که خداوند دیگه قابل استدلال و استناد معرفیش میشه استناد کرد. خود این سطح سوم که معرفی اهل بیت داره میکنه باز به دو سیستمه، یه سیستم معرفی مستقیم، یه سیستم معرفی غیر مستقیم. سیستم معرفی مستقیم یعنی چی؟ یعنی صاف شفاف بیاد یکی رو معرفی کنه، بگه این مثلا حضرت زهراست. سیستم معرفی مستقیم مثل چی؟ مثل سوره کوثر، مثل سوره قدر، مثل سوره انسان، مثل آیه ولایت انما ولیکم الله و هم راکعون، مثل آیه مثلا فرض کنید که مثل سوره دوها برای پیامبر اکرم، مثل سوره مثلا فرض کنید که الیوم اکملت لکم دینکم، مثل آیه ابلاغ، مثل آیه اکمال. درست شد؟ اینا معرفی مستقیمه. و اتفاقا معرفی مستقیم که مستقیم آمده خود اون شخص میگه اینا این تابلوش ببینش، این آیات نوعا هم کمه تو قرآن، هم خیلی دور از فهمه. خیلی نه، یه کمی دور از فهم تره. چرا؟ به خاطر که داره کیو معرفی میکنه؟ یک دفعه یه شخصیتی رو داره معرفی میکنه که این شخصیت کجاست، اینقدر عظمت داره که درکش سخته. پرده بردار که بیگانه خودان روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. یه آینه یه سانتیمتری بگیرین سمت آسمان، چی میفته توش؟ هیچ، یکم رنگ آبی. چه درکی نداره یک حقیقت متعالی برتر، برای کسی که خیلی ازش فاصله داره درکی ایجاد نمیکنه. شاهدش تفسیر این سوره ببینین دیگه، تفاسیرش برای سوره کوثر 20 تا احتمال دادن، مفسر شیه، در حالی که کوثر در سوره کوثر یه دونه احتمال بیشتر نداره، نه حضرت زهرا، نه ذریه، فقط حضرت زهرا. اینایی که میگیم ادعا نکردیم، همه اینا تفسیراشو گفتیم هست. نوعاً در آیاتی که مستقیم اهل بیت رو معرفی میکنه بسته است. سوره کوثر اسراری داره، جز اصلاش میگه حضرت زهرا تو آخر زمان نقش مستقیم داره، حالا باید باز بشه. این یک. بنابراین چون این، بذاریم من یه مثال دیگه بزنم، این فکر کنم خوب جا نیفتاده باشه. به شما مثلا یه مداح داره از امام حسین صحبت میکنه، مداحی میکنه، علاقه مندم هست، عشق به اهل بیت هم داره، آدم خوبی هم هست، اما مثلا صحبت کردنش مثلا میگه که عشقی بذار عشقی بگم نوکر نوکرات من، این با دوتو لات دارن سر چهارا با هم صحبت. چرا اینجور صحبت میکنه؟ چون امام حسین دوست داره، اما اون عمق اون شخصیت هنوز براش جا نیفته. با کی داری صحبت میکنی؟ این امام حسین قربونش برم خیلی آدم خوبیه دیگه، این خیلی یعنی چقدر؟ این میشه معرفی مستقیم، چیزی نمیگیره ازش. ما امام حسین و امام حسن و امام علی رو در چه حد میشناسیم؟ شبا مثلا چقدر آدم پاکی بودن، چقدر خوب بود، چه عبادتهایی داشتن، شبا مثلا انبان میذاشتن میرفتن توی فقیرها، اینا استاد ما هم داشت. علی اینه، عمقش همینه. یه سری ظواهر ما میفهمیم، در حالی که حقایقی در وجودشون هست اونا دیگه اونقدر نیست که به چشم ما بیاد. اونا رو کی میفهمیم؟ وقتی که عمق درکمون بیشتر بشه. یه مثال خیلی روشن، اینشتین بچهش ازش چی میفهمه؟ میگه بابا مثلا خیلی باسواده. بعد بچه سوم دبستانش که داره جدول ضرب میخونه چی میاد از مثلا اطلاعات اینشتین تو ذهنش؟ میگه بابا لابد
جدول ضرب مثلا هر چی بپرسی بدون درنگ میگه. یا جدول ضرب خیلی چیزای بیشتر میدونه ولی نمیفهمه که چقدر بیشتر میدونه که درسته. وقتی که این میاد دبیرستان از میزان اطلاعات پدرش بیشتر آگاه میشه. همین کی دقیق متوجه میشه وقتی هم سطحش قرار بگیره. حالا اون وقت باز چیزایی که از دیگران در غیبه برای این آشکار شد. و ما با امام همون قدری محشور میشیم که از امام درک داریم. اون که به باطن امام راه پیدا نکرده محال در قیامت هم به باطن امام شهود کنه. از امام همون میفهمه که شعورش اینجا تکمیل شده بود. قیامت فرقش با اینجا اینه. ما مثلا میخوام بریم اندونزی، مالزی، مکه، هر جا. اگه از قبل نقشه نداشته باشیم مشکلی پیش میاد؟ نه، خب میریم اونجا میفهمیم. فوقش با اون کسی که نقشه داشته یکی دو روز تفاوت داریم، میریم پیدا میکنیم دیگه، میبینیم همه رو. اما قیامت اینجوری نیست که بریم ببینیم. اگر کسی اینجا حقایق براش جا نیفتاده باشه اونجا نخواهد دید. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که اینجا حقایق رو شکوفا نشه که درک کنه اونجا هم درک نخواهد کرد. اینطور نیستش همه تو قیامت یه صحنه ببینن. ببین شما این پرچم رو ببینید. هممون دیدیم دیگه، نه؟ هممون هم یکسان دیدیم، درسته؟ حالا روش یک شعر نوشته، شعر رو هم یکسان دیدیم، اما درک اون از شعر چقدر تفاوت داره؟ خصوصیت عوالمی که غیر مادیه اینطوریه، به میزان درک حس و ادراک اون متفاوت میشه. در حس هممون اگه چشممون سالم باشه، کور رنگی نداشته باشیم، یکسان میبینیم. اما در عالم ورای ماده دیگه دیدها یکسان نیست. به میزانی که شکوفا شده باشه ادراک و اینجا چشم به حقایق باز شده باشه اونجا میبینه، اینجا باز نشده باشه به باطن امام اونجا هم باطن امام نخواهد دید. اینطوریست یه دفعه یه چیز تغییر کنه. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اونایی که امروز نسبت بهش کوریم قیامت هم اینطوریست بریم ببینیم، اونجا هم میریم ولی نمیبینیم. به همین خاطر که اینقدر تاکید شده که جانتون رو شکوفا کنید، عقلتون رو باز کنید، و الا اونجا هم بدتر میشه کار. ببین مثل چرا بدتر میشه؟ چون این که هست میفهمه که هست ولی نمیبینه. یه وقتی اصلا من نمیدونم این طرف چقدر لذت داره، ولی یه وقتی اینه که پایان آیه میفهمد فهوه فی الاخرت اعما و ازل و سبیل و کاش خیلی خرابتره، حسرتاش طویلتره. مثل کوری، مثل کسی که مرض قند داره، چشایش از دست داده، میفهمه قضا هست هی درکی نداره از قضا. چقدر حسرت داره؟ چون کور مطلق هم نیست، اونجا حقایق رو میبینه. فبصر کل یومه حدید، چشش تیز شده، یعنی حقایق رو درک میکنه. اما اینکه این حقایق رو بتونه لمس کنه، دقیقا مثل همین مثالی که گفتم، مثل کسی که رفته یک جا میفهمه خبری هست ولی نمیتونه از اون خبرها درک کنه، استفاده کنه. میفهمه بردنش توی یک لاله زار ولی چشش کوره. الحمدلله.